أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بغية الله العظيم واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره اثبات حرمت فعل متجربه از راه عناوین، عناوینی که گفتیم دی از حرمت واقعی، از راه عناوین تمرد بر مولا به وجه هفتم رسید، که وجه هفتم این بود که روایاتی هست که این روایات مدلولش رو اینجورو فرمودن که خلاصه فعل متجری از باب این که قصد المعصیت حرامه، این از روایت استفاده کرد. روایت اول رو خوندیم، روایت نبوی بود که در کتاب تهذیب شیخ نقل شده و شیخ صدوق هم در علل آورده، روایتی که فرمودن که اگر دو طایفه ای از مسلمین خلاصه با شمشیر به جون هم بیفتن و بر غیر سنت به جنگن، قاتل و مقتول هر دو در آتشن. و راوی میپرسه چرا مقتول دیگه تو آتشه؟ اونجا از فلان چون اراده قتل انجام داده بود. روایت دوم اینه که اگر کسی در یک جریانی نبود، حاضر نبود، اما راضی بود به اون کار، در قتل شرکت نداشت اما بعد اومد رضایت داد، رضیه منهم شد، خلاص از اون کسایی که راضی شدن به این امر، این مثل کسی که خلاصه حاضر بوده و در این خلاصه مسئله قاکنه حکم قاتل رو خواهد داشت. روایت در عیون الاخبار و علل نقل شده از احمد ابن ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ان ابی، خب این احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی از مشایخ صدوقه، از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان عبد السلام ابن صالح الحربی حمدانی که در رأس سند میبینیم به عنوان مشایخ صدوقه او ثقه است، علی ابن ابراهیم هم که خب از اجلا، پدرش هم به هر حال موثوق ما میدونیم، مورد وثوق میدونیم، ولو بعضی هم میگن در موردش کلمه توثیق به کار برده نشده، اونم ما قبول داریم، همه تقریبا اکثر اعلام قبول دارن این رو. عبدالسلام ابن صالح عربی هم اونم ثقه است. قال قلت لعبد الحسن علی ابن موسی رضا، سند اشکال نداره تمامه، میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن صادق علیه السلام، که وقتی امام زمان ظهور کردن قتل زراری یا قتلت الحسین علیه السلام، وقتی حضرت ظهور کردن اون فرزندان قتل سید الشهدا رو اونها رو خواهند کشت به فعال آبایشون، این چیه؟ حضرت فرمودن بله همین درست، این حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده، امام رضا علیه السلام فرمودن همین درست، فرمایش که از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت اونها رو خواهند کشت. بعد راوی میپرسه میگه که فقلتو قول الله عز و جل لا تزر وازرتون وزر اخرى، ما معنا این که یک کسی وزر دیگری رو به دوش نمیگیره این معناش چیه که تو آیه شریف اومده؟ حضرت فرمان صدق الله فی جمیع اقواله ولکن زراری یو قتلت الحسین یرزون به افعال آبائم و یفتخرون به ها، مطلب درسته اما زراری قتل امام حسین علیه السلام، اینا راضی میشن به افعال آبائشون، راضی هن و افتخار هم میکنن، و من راضی شیئا کانه که من اتا، کسی که راضی بشه به یک امری مثل کسی که اون انجام داده، ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی به قتله رجل بالمغرب لکان راضی عند الله عز و جل شریک القاتل، اگر کسی در مشرق کشته بشه یک شخصی در مغرب به قتل او راضی بوده باشه، این شخصی که راضی شده و در مغرب از شریک قاتل حساب میشه و حضرت اونها رو خواهند کشت وقتی که حضرت ظهور فرمودند ازا خرج، چرا لرضا هم به فعل آباهه، بخاطر اینکه اونها راضی به فعل آباهشون بودن. تو اینجا صحبت فقط این نیستش که گناه براشون نوشته میشه، صحبت اصلا اینه که حکم قتل براشون جاری میشه، کشته میشن. این طبیعتاً این رضایی که داشتن جوری شده که اینا خلاصه همین رضایی که اینا دارن باعث شده بعد کنه خودشون قاتل حساب شده که عزت خواهن کشتشون. از این روایت اینا استفاده کردن که بس اینا هم فعلشون کنده بود، اون حالت تجری تو وجودشون هست، این رضا مثل همون حالت تجریه و حکمش قتله. ببینید من اینو عرض بکنم، رضا تجری نیست اما شبیه به تجری، اصلا از موضوع تجری خارجه. تجری که ما گفتیم موردیه که من با قطع فعلی انجام بدم، با قطع به اینکه این حرامه، اینا فعل انجام ندادن، اصلا این مسئله اینا خارج از تجریه. لعل اینا از باب اولویت میخوان استدلال کنن، یعنی وقتی که کسی که راضی بوده باشد به فعلی اونم حکم قاتل برش جاری میشه، اگر فعل رو انجام بده یعنی متصدیه به انجام فعل بشه و اراده اون رو بکنه، این به طریق اولا خلاصه بعد این حکم برش جاری بشه، چون این شخص راضی تازه متصدی انجام فعل نشده، اما شخص متجری متصدی انجام فعل شده با قصد، با قصد قصدشو به عملم رسونده. پس کسی که قصدو به عمل نرسونده و واقعا متجری نیست، چون راضی به فعل به قومی این متجری حساب نمیشه، وقتی او اینجوری حساب بشه این که دیگه به طریق اولا حساب خواهد شد. لله مستند حرف ایناست. روایت دیگه ای هم بهش استناد کردم. بله نه حالا ایراد میگیریم بهش. روایت دیگه یه کس اینه که نیت الکافر شرون من عمله، اینو مرحوم کلینی نقل کردن به سند موثق از علی ابن ابراهیم از پدرش از نوفلی، اونم از سکونی، چون سکونی از عام است ما این سندش رو میگیم موثقه، از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شرون من عمله و کل عاملین یعمل علا نیته. این هم روایتی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، سند روایت هم موثق است. خب جواب از وجه سوم، روایاتی بود که مارس شده به ما ورد من عدم العقاب علی القصد. جواب از این وجه هفتم ببخشید، این وجه هفتم رو جواب دادن. جواب اول اینه که این معارض داره، بعد اون معارضا رو بررسی بکنیم و بعدم حمدش ببینیم چجوری باید حمدشون بکنیم این دوتا این روایات رو. یک معارض رو مال ما ذکر کردیم، اون روایتیه که کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی العطار، اونم از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، از علی ابن حدید که اونم از اجلای، از جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع، اونم از زراره ان احده ما. خب یه روایت دیگه هم شبیه همین هستش که اونم موثقه ابی بصیره که دیگه نیاوردیم این رو، اونم دلالت بر همین معنا داره. باز روایت دیگه یه صحیح بکیر ابن عینه و یکم صحیح جمیل ابن دراج، اینا چند تا روایت دیگه هم هست، ما دیالا نیوردیم سند اینا صحیح. این روایت متنش اینه، قال ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته من حم بحسنتن ولم یعملها، نیت کرده احتمام کرده که کسانی انجام بده اما انجام نداده، کتبت له حسنه و من همه به حسنت و عمله ها کتبت له با عشرا، اما اگر انجام بده 10 تا براش می نویسن و من همه به سیئت و لم یعمل ها لم تکتب علیه سیئه، اگر همت به یک سیئه بکنه انجامش نده سیئه نشته نمیشه و من همه به ها و عمله ها کتبت علیه سیئه، اما اگر انجام بده سیئه نوشته میشه. پس اگر کسی همه به سیئت و لم یعملها، این شاهده با من همه به سیئت و لم یعملها لم تکتب علیه سیئه، این همت کرده احتمام داشته، مثل همونی که راضی بوده دیگه، راضی بوده به فعل قومی اما این انجام نداده. لم یعمل ها لم تکتب علیه سیئه، خب این معارض شد با این روایات. اینو چیکار کنیم؟ اونی که راضی بودم فعل و نیت مثلا کرده بود انجام بده، اهتمامم داشتم انجام نداده، سیئه برش نباید نوشته بشه. دو تا وجه برای حملش هست وقت معارض پیدا شد، ببینیم چه جور جمع کنیم. یک وجه اینه که حمل کنیم اونی که داره عقاب بر قصد معصیت میاره، قصد با اشتغال به بعض مقدمات باشه، و اونی که میگیم عقاب نیست فقط قصد مجرد باشه. این یه وجهه. یه وجه دومی هم هست و اونی که بگیم که اونی که وارد شده که عقاب هست، عقاب بر اون کسیه که قصد کرده و لم یرتده از قصد خودش، بر نگرده از قصد خودش و نتونه فقط فعلو انجام بده، یعنی میخواد بره انجام بده از قصدش هم بر نگشته اما متمکن نیست. اونی که میگیم عقاب نداره اینه که از قصد خودش برگرده، یعنی قصد کردم از قصد خودش برگرده، اما اونی که از قصدش بر نگشته مانعی بوده نتونسته انجام بده، اونو میگیم عقاب میشه. اینم بچه دوم. پس من اولین جمع، اینم دو تا جمع برای اینجا ذکر شده، یعنی اینجوری نیست که مطلقاً کسی که قصد کرد و انجام نداد کلن بیاییم بگیم که این خلاصه کنه و فعلا انجام داده و حکم حرمت برش بار کنیم. نه، اگر قصد داشت بعضی مقدمات رو انجام داد، اون موقع این مشمول این حکم میشه و عقاب براش میاد، یا قصد داشت و از قصدش هم بر نگشت اما متمکن از فعل نشد. ولله تو این قتل سید و شدام اینو بگیم، قصد داشتن مرتده از قصدشون نشدن ولی که تمکن ندارن، تو اون دوره نیستن، ولی اگر بودن الان اونا هم میرفتن تو کربلا جز قتله. لم یرتده ان قصده. اما این روایت که داره میگه که لم تو کتب علیه سیئه، اینیه که قصد کردن ما برگشت از قصدش. این جواب اول. این جواب اول اینه که این وجه هفتم که شما آوردید معارض داره و جمعش هم اینه، پس استدلال به این روایت نمیتونید بکنید مطلقا. جواب دوم رو آقای خویی دادن و اونی که مفاد روایاتی که دلالت میکنه بر این که عقاب خواهند شد به خاطر قصد معصیت، اینه که انسان بر قصدش محاسبه میشه و معاقب میشه و این فقط دلالت بر استحقاق عقاب میکنه برای متجری. این وجه به درد بحث اثبات و حرمت فعل نمیخوره. این بحث شما میباید میابودی تو مقام اول، الان ما تو مقام سومی. مقام اول بحث ما اثبات استحقاق متجری برای عقاب بود، مقام دوم اونم قبهش بود، مقام سوم حرمت فعل متجربه. این که فعل متجربه واقعی انجام نداده که ما با این روایات میتونیم ثابت بکنیم که او استحقاق عقاب داره، چون قصد داره، قبح فاعلی توش هست اما فعلی انجام نشده. وقتی فعل انجام نشده که شما نمیتونید بیاید اینجا بگید به این روایاتی که مربوط به جاییه که هیچ فعلی هم انجام نشده بر حرمت فعل استدلال میکنی، نه، اینا دلالت بر استحقاق عقاب میکنه، ربطی به حرمت فعل نداره. این هم از این. پس بچه هفتم دوتا جواب داده شد ازش، یکی معارضه با روایات دیگر و جمعی هم ذکر، دو تا جمع هم ذکر شد، یکی هم این وجه که آقای خویی فرمودن که این اصلا مربوط به باب استحقاق عقاب میشه، نه مربوط به باب حرمت فعل. یک وجه هشتمی هم در اینجا ذکر شده. وجه هشتم اینه که استدلال میشه به حرمت تجری به اجماع فقها بر این مسئله. میگیم اجماع از کجا استفاده میشه؟ میگن سه تا مسئله براتون ذکر میکنیم، فقها تو این سه تا مسئله اجماع دارن. میگیم چیه؟ یک، اگر کسی یه راهی رو رفت که مزنون و ضرره، گمان داریم که توش ضرر هست، این معصیته ولو بعدن انکشاف خلاف بشه. اگر صلاتش فوت شد در یک سفر مزنون و ضرر، این معصیت انجام داده، چون معصیت بوده سفرش، قضایش باید انجام بده به نحو تمام ولو بعد اینکه انکشاف پیدا کرد که ضرر اینجا نیست. اما این آقا نمازو بعد چیکار کنه؟ تمام بخونه، چون سفر سفر معصیت حساب میشه. یه مسئله، مسئله مهمیه، سفر این آقا سفر معصیت حساب میشه، نمازش باید تماماً قضا بکنه. یک. دو، شخصی گمان داره به زیغ وقت باید بره به شتابه. اگر مبادرت نکنه به نماز، شتاب نکنه، این آسی حساب میشه، ولو بعدن بفهمی که بابا دو ساعت دیگه وقت داشته تا غروب. اما همین که بدار نکرده معصیت انجام داده. اینم دو، اینم اجماع داره فقها. سه، کسی که زن داره که زنش غالب شده برای این که الان وضو بگیره یا غسل، ضرر دارش داره، این وظیفش تیممه. اگر وضو بگیره یا غسل بکنه با زن به ضرر، حرام مرتکب شده، ولو اینکه بعداً معلوم بشه که این ضرری نداشته این وضو یا این غسل. اینم همه میگن حرام مرتکب شده. تو اینجا اختلاف نظر نیست که حرام مرتکب شده. حالا اونم قاعدتاً شاید همون حرمت بیاد، همون حرمت به اینکه چرا گرفتین و گفتن بعضی ها. خلاصه اینا میان میگن این موارد مورد اجماع همه فقها هست. من وای خویی جواب میدن، میگن بحث ما در تجری تو قطع طریقیه، تو این مواردی که شما گفتید اینا همش قطع موضوعی اخذ شده، یعنی تو موضوع دلیل اومدیم اینو اخذ کردیم، گفتیم که اگر شما مثلا قطع یا ظن به ضرر داشتی، تکلیفت عوض شده، مثلا تو اونجا سفرت معصیت حساب میشه، حکمت اینه که باید 4 رکعتی بخونی، نماز تمام بخونی، حکمت اینه که باید چیه بشه تابی، حکم شرعی بخون، قطع موضوع یخ شده، ضرر از وضو یا غسل، حکم شما عوض میشه، میشه تیمم. اینا قطع موضوع یخص شده یا زنون اینجا موضوع یخص شدن. بحث ما در قطع طریقیه نه قطع موضوعی. تو این موارد همش مساله موضوعیه، لذا کشف خلاف تو قطع موضوعی تصور نمیشه، کشف خلاف نداره، این حکمش الان اینه، چون اون موقع قطع داشت یا زن داشت، زنش هم اینجا مثلا مثل قطع حساب شده، زن به ضرر داشت، موضوعا عقص شده، وظیفش دیگه میشده تیمم، وظیفه بعد عوض میشده، میشده تیمم. ولی اینکه حکم اینجا قطع زن به عنوان موضوع یخ شده، بحث با تو تجلی تو موارد طریقیه، اصلا ربطی به این موردا نداره. میخوان اینو بگن، میگن بحث ما در تجلی ربطی به این موارد نداره، بحث ما در مورد قطع زن طریقی است. اینم از این. پس ببینید ما 8 وجه خوندیم الهنا، وجه 5 و 6مون درست بود. وجه 5مون قبح فعل از باب حتک بود با انضمام قاعده ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. من اذا حکم العقل، ما گفتیم که شارم حکم میکنه. بحث بعدیمونم که وجه 6 بود، اونم این بود که اصلا ما قاعده ملازمه نمیخوایم. یه روایتی رو خوندیم، روایتی که کلمه استخفاف داشت، خود حتک به تنهایی حکم فقهی میاره، هر جا حتک بود آرامه، اصلا قاعده ملازمه هم لازم نداریم. اینم وچه 6 بود. تو وچه 6 یادتون بوده باشه گفتیم که یه روایتی آوردیم که اصلا فعل متجربه عنوان حتک داره و عنوان حتک خودش به نفس موضوع حکم شاره، اصلا قاعده ملازمه رو ما نمیخوایم اصلا اینجا بیایم ذکر بکنیم. اینم از این جهت، پس هیچ نیازی به قاعده ملازمه نبود که سری از اعلا میخواستن به قاعده ملازمه استدلال کنه که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. پس وچه 5 و 6 به نظر ما هر دو تمام بود، یعنی چه موضوع رو بیای با حتک ثابت کنی و از قاعده ملازمه بیای جلو، چه اصلا بر اساس اون روایت استخفاف بگی خود حتک موضوع چیه، موضوع حرمته. هر جا استخفاف بود حرامه، استخفاف بالله حرمت داره. پس بحث ما در مسئله حرمت هم تمام شد، مقام سوم بحث ما هم تمام شد، حرمت فعل متجربه رو هم ثابت کردیم، استحقاق عقابش رو ثابت کرده بودیم، قبحش هم ثابت کرده بودیم، حرمتش هم ثابت کردیم، اما نه حرمت به ملاک حرام واقعی، حرمت به ملاک تبرد بر مولا بر اساس بچه 5 به بچه 6. این بحث ما دیگه تموم شد. یه بحث مختصری، فائده ای داریم که آیا متجری فاسق هست یا نه. 3 جهت داره این فائده ما، که این رو 3 جهت رو بحث بکنیم و بحث ما کلا تمام میشه انشاءالله، از در تجری و وارد فصل 3 قطع میشیم انشاءالله. محمد وارد